بسم الله الرحمن الرحيم. پنج قسم اقسام تقدم رو و تأخر رو که معروف هم ذکر کرده بودن ایشون بیان کردن و در این حکمت مشرقیه می فرمان که دو قسم دیگر باقی مونده که دیگران متوجه این دو قسم نشدن، یکی تقدم بالحق و دیگری تقدم بالحقیقه است. این دوتا رو در این بخش از اشراق توضیح میدن. اما در مورد در هر دو می فرمان که ما هم بر اثباتش برهان داریم هم برای بیانش تعریف و حد داریم، اما در اینجا ما برهان رو زش نمی کنیم، فقط حد رو زش می کنیم. سلام علیکم. ابتدا حد تقدم بالحق و بعد حد تقدم بالحقیقه. اما تقدم بالحق همونطور که جلسه گذشته عرض شد متوقف بر یک مبحث عرفانی و اون مبحث اینه که واجب تعالی اشیا رو با تجلیات خودش به وجود آورده، تجلیات متعدد داره و با هر تجلی موجودی به وجود میاد. از چه این تجلی اولی که خدا داره باعث پیدایش اسماء میشن. سلام علیکم. با تجلی دوم عیان ثابته که مظاهر اسماء وجود میگیرن و در تجلیات بعد عقل و نفس و موجودات مادی و بالاخره آخر سر حیولا. البته از نظر رتبه عرض میکنم و از نظر مرتبه حیولا قبل از موجودات مادیه، از نظر زمان حیولا قبل از موجودات مادی صادر میشه. خب همه اشیا عرض کردیم که تنزلات واجب تعالی و شؤون واجب تعالی هستن. مثالم زدم به اون آینه که شخصی در مقابلش میسته، اون عکسی که در آینه میفته شأن این شخصه و نشون دهنده و حاکی از این شخصه، آیت این شخصه و تنزل و تجلی است. اگر ما آینه های بعدی رو هم در مقابل آینه ها قرار بدیم، نه در مقابل اون شخص، که اون شخص فقط در آینه اول خودش رو جلوه بده، جلوه های بعدی جلوه اوست که در آینه های بعدی میفتند. اگر یه همچین وضعی پیش بیاد میتونیم با این تشبیه تجلیات خدا رو بیان کرده باشیم. همه اون عکوسی که در آینه ها میفتند همه تجلیات این شخصن که به ترتیب قرار گرفتن. در تمام این تجلیات اون آینه این شخص موجوده، یعنی در همه میگیم مثلا زیده که سلام علیکم عکسش اینجا افتاده، در آینه اول هم میگیم زیده، در آینه دوم میگیم زیده، در اون آینه آخر هم میگیم زیده. در تجلیات واجب تعالی هم این چنینه، یعنی در تمام تجلیات واجب حق موجوده، اما نه اینکه اونطور که بعضی ها گمان میکنن حق حلول کرده باشه، نه، چون آیت حق به همون صورت که عرض کردم نشوندهنده حقن و به این مناسبت حق شمرده میشن، به این معنا که اون عکسی که در آینه افتاده شما میگید این زیده، این همون زیده، در حالی که همون زید نیست، عکس زیده، اما چون زید رو کاملا داره نشون میده میگید همون زیده. ما هم همچنین، ما هم میگیم اگر بگن حق، نه به عنوانی که ما حقیم، به عنوانی که ما داریم حق رو نشون میدیم و ما از جهتی که نشون دهنده حقیم میشه بهمون گفت حق، از جهت اینکه محدودیم و بالاخره خلقیم بهمون حق نمیگن، خلق میگن. همونطور که به اون عکس از جهت اینکه زید رو نشون میده میگن همون زیده، از جهت اینکه عکس نمیگن عکس زید، نمیگن خود زید. خب پس در تمام موجودات حق هست، یا بگید در تمام موجودات وجود هست، همه دارای وجودن، همه دارای انتساب الی وجودن، اما این حق ها مقدم مؤخرند، تقدم و تأخری که در این موجودات و در این تجلیات دیده میشه تقدم و تأخر بالحقه، یعنی اون چه که اینها دارند یکی مقدمن داره یکی مؤخرن، یکی به اون متجلی اصلی نزدیکتره میشه مقدم، یکی تجلی بعدیه میشه مؤخر. این تقدم و تأخر همشون تقدم و تأخر به حقه. همونطور که توجه کردین در این تقدم و تأخر ما وجود رو ملاحظه کردیم، وجود اشیا رو به لحاظ انتصابی که به واجب تعالی دارند دیدیم. بعضی وجودشون جلوتره، نزدیکتره به واجب تعالی است، بعضی دورتره. نزدیکتره رو گفتیم تقدم دارن، دورتره رو گفتیم تأخر دارن، تقدم و تأخرشون رو بالحقه. این تقدم و تأخری که ایشون بیان میکنه، تقدم و تأخر بالحقی که ایشون بیان کرده. بعد نوبت به تقدم و تأخر بالحقیقه میرسه که بعدا عرض میکنن. حکمت مشرقیه، تعبیر من مشرقی همیشه اینطور بوده که در مواردی به کار میرفته که مصنف مطلب رو خودش ابتکار نکرده باشه بلکه از دیگران گرفته باشه، برخلاف عرشی که اشاره به ابتکارات خود ایشون داره. در اینجا تعبیر به مشرقی نشون میده که این تقدم و تأخر رو بعضی ها گفتن، لااقل اینه که در عرفان خودش یا زمینش فراهم بوده. این نهاهنا نهوین آخرین من اقسام تقدم و تأخر، سوای اون پنجتای مشهوری که قبلا ذکر کردیم، کلم یعصر علیه ما القوم، یعنی قوم برش دست نیافتن، مطلع نشدن، لقایت دقته ما و لطافته ما، یعنی برای این دوتا قسمی که الان میخوام بگیم بقیه مطلع نشدن. احد و ما تقدم بالحق و الاخر و تقدم بالحقیقه، ولی کل من هازین تقدمین، هم برهان است هم حد است. هم برهان داریم که ما همچنین تقدمی داریم، هم تعریفشون میکنیم، اما هر دو برهان و حد یهوجان الى کلام مفصل لا یلیق به هذا المختصر ایرادو، اینجا جایی این که ما ذکرش بکنیم نیست. و نحنو نشیرو الالاول، الالاول اینه تقدم بالحق، اونم اشاره میکنیم به تعریفش، نه اشاره بکنیم به برهانش، به اینکه حق تعالی به اعتبار تجلیش در اسماءش، که هر چند این تجلی داره در اسما، اول تجلی، با تجلی اول اسما درست میشه، بعد با تجلیات بعد موجودات بعدی درست میشه. با تجلی اسما عیان ثابته، با تجلی عیان ثابته بعد دقیق. به اعتبار حق تعالی به اعتبار تجلی که در اسماء خودش دارد و به اعتبار تنزلی که در مراتب شؤونش دارد، همه اینا رو توضیح دادم که شؤون واجب تعالی چیه و این شؤون همچون دارای تقدم و تأخر هم دارای قوت و ضعف مراتب پیدا میکنن. پس مراتب شؤون، مثلا عقل یه مرتبه از مراتب شؤون رو داره، ما مرتبه بعدی رو داریم. التي مراتب شؤونی که عبارت است از انها وجودات اشیا، انها وجودات اشیا رو اگر بخوام به لسان عرفانی بگیم میگیم مراتب شؤون واجب، در حکمت میگیم انها وجودات اشیا، در عرفان میگیم مراتب شؤون واجب تعالی. این دوتا با هم مرادفن، فرقی نمی کنن، منتها یکی در اصطلاح عرفانه، یکی در اصطلاح فلسفه است. حق تعالی به اعتبار این تجلیش یتقدم و یتأخر به ذاته، تقدم و تأخر پیدا میکنه، حق تقدم و تأخر پیدا میکنه. در مرتبه اسمایی مقدمه، در مرتبه عیان ثابته مؤخره، باز نسبت به عیان ثابته، در مرتبه عیان ثابته مقدمه، در مرتبه عقول مؤخره، به عیان به عقول که برسیم در مرتبه عقول مقدمه، در مرتبه نفوس مؤخره و هاکذا تا بقیه، هاکذا بقیه، که توجه میکنید حقه که مقدم و مؤخر میشه، یعنی همون وجودی که این شی خاص داره، این وجود تقدم و تأخر پیدا میکنه، که تقدم بالحق یعنی تقدم به وجود به اعتبار انتصاب به حق و به اعتبار حکایت از حق. یعنی خیلی مطلب عجیبی نیست، منتها چون با لسان عرفان بیان میشه به نظر بغرنج میاد، ولی مطلب همینه، تقدم وجودی یک موجود بر موجود دیگر، اما نه تقدم وجود خالص، تقدم وجود با اعتبار این که انتصاب به حق داره. ان الحق به اعتبار تجلیش یتقدم و یتأخر به ذاته، یعنی خود حق است که تقدم و تأخر پیدا میکنه، لا بشه الاخر، نه تقدم و تأخر به زمان باشه، به رتبه باشه، به چیزی باشه، خود حقی که تقدم و تأخر پیدا میکنه. مثل مثلا فرض کنید در علت که میگفتیم تقدم و تأخر به وجوده، اونجا هم تقدم و تأخر به خودشی نبود، به وجود بود. این حالا انشالله بعدن توضیح بیشتر. فلا یتقدم متقدمون ولا یتأخر متأخرون الا به حق لازم و قضاء حتم. قضاء حتم درست نیست، قضاء حتم. هیچ متقدمی مقدم نمیشه، هیچ متأخری متأخر نمیشه، مگر به حق لازم و قضاء حتم. یعنی تمام رتبه ها جاشون معینه، هیچ کدوم جا به جا نمیشن. اونی که باید مقدم باشه مقدمه، اونی هم که باید مؤخر باشه مؤخره. این قضا اقتضا کرده، اون تجلی حق اقتضا کرده که این رتبش این باشه و اون رتبش این. هیچ کدوم از اون مرتبهی که دارن تخلف نمی کنن، بالاتر و پایین تر نمی رن. کردم بله، این اصطلاح فلسفی که میگن میگن وجود، در عرفان نمیگن وجود. نه در وجود داریم، بله. نه حالا بذارید این مسئله تموم بشه، ما هنوز بحث داریم در تقدم بالحق هم بحث میکنیم، ببینیم که وجودات رو چطوری بر هم مقدم و مؤخر میکنیم. حالا انشاءالله بشون میرسیم. اما تقدم بالحقیقه، تقدم بالحقیقه بین علت و معلوله، بین علت و معلول تقدم بالحقیقه است. یعنی حتما باید این طور باشه، یعنی بلی یکی قضاش و حتم، قضا و حتم و حق لازم هر زن یکیه، به تعبیرات مختلف بیان کرد. تقدم بالحقیقه بین علت و معلوله، علت مقدم است بر معلول بالحقیقه. قبلا داشتیم که تقدم علت بر معلول تقدم به ذاته، یا بله تقدم به ذاته که ملاک این تقدم هم وجوبه. الان داریم میگیم تقدم علت بر معلول تقدم بالحقیقته. این دو تا چطوری با هم جمع میشن؟ منافاتی ندارن، چون علت و معلول هر کدوم ذاتی دارن و وجودی دارن که ذاتشون همون شیئیتشونه، یا اگر مثلا بخوایم در ممکنات تعبیر کنیم همون ماهیتشونه. اگر ما به شیئیت این دوتا توجه کنیم، یعنی به ذاتشون توجه کنیم، مثلا بگیم یکی نار یکی حراره، اون علت تقدم به ذات داره بر معلول، یعنی این ذات بر این ذات مقدمه، این ذات بر این ذات مقدمه. تقدم به ذات یعنی ذاتشون تقدم داره. اگر به ذات علت و ذات معلول توجه کنیم، میگیم علت بر معلول تقدم به ذات داره، یعنی ذات بر ذات تقدم داره. اگر به وجودشون که تشکیل دهنده حقیقتشونه توجه کنیم، میگیم علت بر معلول تقدم بالحقیقه داره، یعنی حقیقت علت که وجودشه تقدم داره بر حقیقت معلول که وجودشه. پس معلوم شد که فرق از بین تقدم به ذات و تقدم بالحقیقه، و هر دو رو ما میتونیم، هر دو اصطلاح رو میتونیم در باب علت به کار ببریم، اونطور با دو لحاظ. اگر به ماهیت و ذات علت توجه کردیم، میگیم تقدم به ذات داره. اگر به وجودش توجه کردیم، میگیم تقدم بالحقیقه داره. پس این تقدم به ذات و تقدم بالحقیقه هر دو بستن برای علت، منتها به دو اعتبار. این مطلب تموم شد، تقدم بالحقیقه روشن شد، فرقش با تقدم به ذات معلوم شد، موارد اطلاقشون یکیه، یعنی هر جا تقدم به ذات اطلاق میشه تقدم به الهی هم اطلاق میشه، منتها لحاظها مختلفه. اگر ما ذاتها رو ملاحظه کردیم تقدم به ذات میشه، و اگر وجودها رو ملاحظه کردیم تقدم به الهی میشه. خب اینجا یه مطلب دیگه پیش میاد، و اونی که فرق بین تقدم به الحقیقه و بالحق چیه. در تقدم به الحق هم شما وجودها رو مقایسه کردید، اونجا هم اختلاف رتبی بود، شما عقل و که علت بود برای نفس مقدم دیدید بالحق، مقدم بالحق هم گفتیم اگه در لسان فلسفه بخوام بیان کنیم میشه تقدم بالوجود. در تقدم بالحقیقه هم همینو میگید، میگید که اونم تقدم بالوجود داره، علتی بر معلول تقدم بالوجود داره. چه فرقی بین این دوتاست؟ هر دو تقدم و تأخر بین علت و معلوله. در هر دو، در هر دو هم تقدم و تأخر به لحاظ وجوده. پس چه فرقی است بین تقدم و تأخری که اسمشو گذاشتیم بالحق و تقدم و تأخری که اسمشو گذاشتیم بالحقیقه؟ سر همونطوری که در مرحوم سبزواری هم در حاشیه اشاره میکنه اینه که عرض کردم که در تقدم بالحق ما وجودها رو با هم مقایسه میکنیم، منتها با توجه به اینکه این وجودها منتسب به واجب تعالی و تجلی او هستند، اما در تقدم بالحقیقه این انتساب رو کار نداریم، خود وجودها رو با هم مقایسه میکنیم بدون توجه به انتسابی که به حق تعالی داره. مثلا علتی رو با معلول مقایسه میکنیم، کارم نداریم که این علت پیدا شده از تجلی خدا یا پیدا شده از ایجاد خدا، به این چیزا کار نداریم. فقط همین اندازه وجود این علت بر وجود این معلول تقدم داره، تقدم به حقیقه. از خلاصه مطلب این شد که سه جور ما موجودات رو ملاحظه میکنیم. یکی این که وجودی رو با وجودی مقایسه میکنیم، وجود مقدم رو با وجود مؤخر مقایسه میکنیم با لحاظ این که این وجودها منتسب به واجبند، در این صورت تقدم یکی بر دیگری تقدم به حق. یه وقت وجودها رو با هم مقایسه میکنیم، وجود مقدم رو با وجود مؤخر رو، با قطع نظر از این که اینا منتسب به واجبند، خود وجودها رو ملاحظه میکنیم، چه تقدم یکی بر دیگری تقدم به حق. یه وقت ذات اون شیء مقدم رو با ذات این شیء مؤخر ملاحظه میکنیم، چه تقدم مقدم تقدم به ذاته. پس در یک، در دو چیز که رابطه علیت و معلولیت، تقدم طولی، تقدم و تأخر طولی بینشونه، ما میتونیم سه تا اصطلاح رو به کار ببریم. یکی تقدم به حقیقت رو بر اون مقدم قائل بشیم، یکی تقدم به حق، یکی تقدم به ذات رو. تقدم به ذات به لحاظ شیئیت و ذاتشون، تقدم به حق و به حقیقت به اعتبار وجودشون، با این تفاوت که در به حقیقت تقدم به اعتبار وجودی است که منتسب الی الواجب ملاحظه میشه و عنوان تجلی میگیره، اما در تقدم به حق به حقیقت دیگه این عنوان تجلی رو نمیگیره، اون انتصابش واجب ملاحظه نمیشه. نه اینکه انتصاب نداره، انتصاب ملاحظه نمیشه. بله، تقدم به لیلی هم و تقدم به ذات فرق نمی کنه. تقدم به لیلی و تقدم به ذات یکیه. بله، شاید هم تقدم به لیلی رو نگفتن که اهم بگیریم. بله، ظاهرا بین متقدم و متأخر از یک طرف و ملاک از طرف دیگه خلط شده. تقدم و تأخر وصف چیزی است، ملاک چیزی دیگری است. اینها یعنی این شی، ذات این شی، بر ذات اون شی تقدم دارد در وجود، در وجوب تقدم دارن، نه وجوب بر وجوب. بله، یعنی یه چیز جدایی از ذات شما ملاحظه میکنید، اون رو معیار میگیرید، ملاک میگیرید، میگید این ذات بر این ذات تقدم دارد در وجوبشون. اما در اینجا اینطور میگید خود وجوب بر وجوب مقدمه، خود وجوب رو بر وجوب مقدم گرفتید میشه تقدم بالحق، چون در وجود انتصاب رو ملاحظه میکنید، وجود بر وجود مقدم گرفتید میشه تقدم به حقیقت. برگشتش با لحاظ فرق میکنه، برگشت کافی نیست که، بله برگشتشون یکی ولی این هم که نیستن، با لحاظ تفاوت میکنه. نه اونجا ما ذات رو گفتیم، نه ما میگیم حضرت نوح بر حضرت ابراهیم مقدمه، نه زمان این بر زمان اون مقدمه، اون یه بحث دیگه میشه. میگیم حضرت نوح بر حضرت ابراهیم مقدم است فز زمان، ولی اون که زمان اونم بر زمانی مقدمه. ولی اگر ما توجه کردیم به اینکه زمان حضرت نوح بر زمان حضرت ابراهیم مقدمه، این غیر از اینه که بگیم خود حضرت نوح بر حضرت ابراهیم مقدمه. این دوتا حرفه، دوتا لحاظه. ولی اون که در وقتی شما حضرت نوح بر حضرت ابراهیم مقدم میکنید، قهرن زمانشون هم مقدمه، همونطور که ذات علت و بر ذات معلول مقدم میکنید، قهرن وجوبش هم مقدمه. این دو درسته، ولی شما لحاظتون چیه؟ یه وقت ذاتها رو ملاحظه میکنید به وجوب توجه ندارید، یه وقت وجوبها رو ملاحظه میکنید، همونطور که در حضرت ابراهیم و حضرت نوح یه وقت خود این دوتا رو ملاحظه میکنید، یه وقت زمانشون رو ملاحظه میکنید. دو جور تقدم لحاظا فرق میکنه. اما فرمایش شما تقدم به ذات به این لحاظ که شامل تقدم به طبع و تقدم به تجاهر هم میشه، اهم از تقدم به علیه. ولی تقدم به علیه از این باب که میتونه شامل تقدم به حقیقه هم بشه، شامل تقدم به ذات هم بشه، اهم میشه از به ذات. به این لحاظ از کردن تقدم و یه مطلب که من دیروز عرض کرده بودم اینو اشاره بکنم، ناقص گفته شد، غلط گفته نشد، ناقص گفته شد. پرسن تقدم جز بر کل از چه سنخه؟ عرض کردم از سنخ تقدم به تجاهره. این درسته، اما در جزء ماهیت درسته، در باقی اجزا درست نیست. در باقی اجزا باید گفت تقدمشون تقدم به طبعه، که هر جزئی کل رو میسازه، همونطور که علت ناقصه معلول رو میسازه. جزئی به زمینه جزء دیگر میتونه مفید کل باشه، همونطور که این جزء علت با جزء دیگر میتونه مفید معلول باشه. پس این تقدم جزء بر کل در اون اجزای ماهیت تقدم به تجاهره، در جای دیگه تقدم به طبع. این تقدم به طبع شما دیروز اشاره نشد. و الاسانی یعنی نشیر و الاسانی که تقدم بالحق باشه، به ان الجائل و المجعول یعنی علت و معلول، اذا کان لکل منهما شیعت و وجود، اگر شیعت و وجود داشته باشن، یعنی وجود خالص نباشه، شیعت و وجود داشته باشه، ماهیت داشته باشه، وجود داشته باشه، مرکب باشه، فتقدم و شیعت علی شیعیم من جهت اتصافه ما بالوجود تقدمون به ذات. اگر شیعیت رو بر شیعیت مقدم کنید به ملاک اتصاف بالوجود، بگید این شیعیت بر اون شیعیت مقدمه به این جهت که در اتصاف به وجودش جلوتر متصف شده به وجود، این ذات بر این ذات تقدم داره، تقدمش هم به این بوده که اون اولا متصف شده به وجود، این دوما متوسط شده متصف شده به وجود، یا اون اولا متصف شده به وجود، این دوما متصف شده به وجود. اگه اینطور بگید میشه تقدم به ذات، چه تقدم به تب باشه که ملاک تقدمش وجوده، یا تقدم به علیه باشه که ملاک تقدمش وجوبه. اما تقدم و نفس الوجود علل وجود در همین جائل و مجعول که دارای ماهیت و وجودن، گفتیم شیعیتشون بر شیعیت مقدم، شیعیت یکی بر دیگری مقدم بشه میشه تقدم به ذات. اگر وجود یکی رو بر دیگری خواستیم مقدم کنیم میشه تقدم به الحقیقه. خب ما در این سه بخشی که گفتیم سه چیز رو ملاحظه کردیم، ماهیت رو بر ماهیت، تقدم ماهیت بر ماهیت، این ملاحظه شد معلوم شد تقدم به ذاته در جایی که علت و معلول باشه، جایل و مجعول باشه، تقدم ماهیت بر ماهیت شد تقدم به ذات. تقدم وجود این علت بر وجود معلول باقت نظر از اون انتصاب شد تقدم به الحقیقه، با توجه به اون انتصاب شد تقدم به الحق. یه مطلب باقی موند و اون تقدم خود وجود بر ماهیت در هر شیء، در هر شیء، حالا چه در جایی چه در مجهول، که مرکب از ماهیت وجود، میگیم وجودش مقدم بر ماهیتشه. نه دو تا ماهیت رو با هم ملاحظه کنیم، نه دو تا وجود رو با هم ملاحظه کنیم، بلکه یک ماهیت با یک وجود رو در یه شیء ملاحظه میکنیم، که میگیم وجود این شیء بر ماهیتش مقدم. این از چه سنخیه؟ این چه نوع تقدمیه؟ ایشون میفهمد این از انحاء رائج تقدم نیست، این تقدم به معنای اصیل بودنه، یعنی وجود اصیله و به ذات موجوده، ماهیت فرع اوست، انتظار از اوست. که ما میگیم وجود تقدم داره، یعنی ابتدا باید وجود به عنوان اصل باشه تا در مرتبه مؤخر شما بتونید ماهیت رو به عنوان فرع ازش انتظار کنید. پس این تقدم و تأخر اشاره به اون اصالت وجود و فرعیت ماهیته، چون هر اصلی تقدم داره بر فرع، ما وجود رو هم گفتیم تقدم داره بر ماهیت. این از اقسام تقدم گذشته نیست، این اشاره به همون اصالت وجود و فرعیت ماهیت. بین دوتا ماهیت بدون قطع نظر از وجود، بله با قطع نظر از وجود هم میشه، با قطع نظر از وجود هم در تقدم به تجاهر داریم. ماهیت جنس و ماهیت فصل رو مقدم میکنیم بر ماهیت نوع، البته در ظرف وجود، نه مقیدن به وجود، در ظرف وجود که فرق میکنه، چون در غیر ظرف وجود اصلا ما نه جنسی داریم نه فصلی داریم نه نوعی داریم. در ظرف وجود با قطع نظر از وجود، نه مقیدن به وجود، ما میتونیم جنس و فصل رو مقدم کنیم بر ماهیت. در باب علت هم همینطور، با قطع نظر از وجود، البته اینکه با قطع نظر از وجود خیلی صاف نیست چون ملاش وجوده، ماهیتی رو بر ماهیتی مقدم میکنیم به ملاش وجود. و اما تقدم الوجوده علی الماهیه فلیس مرجع این تقدم جز به این که وجود موجود است به ذات و ماهیت موجود است به عرض. این تقدم یعنی اصله، تأخر یعنی بالعرضه، در پناه اون اصل موجوده، نه اینکه از تقدم و تأخرهای رایج باشه. که حال شخصه و ذله، مثل انسانی با سایش، که انسان اصل اون سایه فرعه، اگر انسان نباشه سایه نیست. حالا اگه بگیم انسان تقدم داره بر سایش، معناش همینه، یعنی انسان اصله و سایه فرعه. یا بگیم انسان با شخصی که در عکسی که در آینه داره، انسان میشه اصل، اون عکسی که در آینه است میشه فرع. این تقدم انسان بر اون عکس از تقدم های رایج نیست، بلکه اشاره به اینه که اون اصل این فرعه. مرحوم سبزواری مطلب رو عرض کردم، حالا پس برمیگیم دوباره صحبت میکنیم، ظاهرا پس گرفته نشده، من فکر کردم حل شد. حالا مرحوم سبزواری میفرماید که مصنف در اینجا تقدم وجود بر ماهیت، تقدم بالحقیقه رو اینطور معنا کرد که وجودی بر وجودی مقدم بشه، وجود علت بر وجود معلول مقدم بشه، و تقدم وجود بر ماهیت رو تقدم بالحقیقه نگرفت. اما در سایر کتبش تقدم بالحقیقه رو طور دیگه معنا میکنه، به صورتی که تقدم وجود بر ماهیت میشه تقدم بالحقیقه. یعنی همینی که الان گفت از اقسام تقدم رایج نیست، در جای دیگه جز تقدم بالحقیقه شمارده میشه. اینطور تقدم بالحقیقه رو معنا کرده، اگر چیزی وصفی داشته باشه که وصفش مال خودش باشه، شیء دیگری هم وصف داشته باشه که وصفش مال متعلقش باشه نه مال خودش، ما میگیم اونی که وصفش به حال خودشه مقدم است بر اونی که وصفش به حال متعلقشه، تقدمش هم تقدم بالحقیقه است. مثال میزنیم به وجود ماهیت. وجود خارجیت دارد، ثبوت دارد، حصول دارد به ذات خودش، یعنی این ثبوت وصف خود وجوده. اما ماهیت ثبوت دارد، ثبوت وصف خودش نیست، وصف متعلقشه، وصف متحدشه، وصف اون وجودیست که با این ماهیت متحد شده، و الا ثبوت وصف خود ماهیت نیست. پس وجود ثبوت را دارد بالحقیقه، و ماهیت ثبوت را دارد بالعرض و المجاز، یعنی اون ثبوت مال خودشه، این ثبوت مال متحدشه، مال متعلقشه. به این مناسبت میگیم که وجود تقدم دارد بر ماهیت، تقدم بالحقیقه، یعنی او حقیقت است و این مجاز. همینه که الان ایشون جزء تقدم و تأخرهای رایج در اینجا نشمرده، در جای دیگه جزء تقدم و تأخرهای بالحقیقه شمرده، چون بالحقیقه رو طوری معنا کرده که با این سازگاره. در اینجا بالحقیقه رو اینجور معنا کرد، وجود علت در وجود معلول تقدم داشته باشه با قطع نظر از ماهیت و با قطع نظر از انتساب به حق تعالی، اینطور معنا کرد تقدم بالحقیقه رو. لذا نتونست تقدم وجود بر ماهیت و از اقسام تقدم بالحقیقه بگیره. اما در جای دیگه تقدم بالحقیقه رو به اون صورت معنا کرد که شیء مقدم وصف را دارد، وصف خودش رو داره، شیء مؤخر وصف متعلقش رو داره، وصف خودش نیست، وصف متعلقش. در اینجا وقتی ملاحظه کنیم میبینیم که وجود ماهیت از همین قبیله، وجود ثبوت رو دارد به عنوان وصف به حال موصوف، و ماهیت ثبوت رو دارد به عنوان وصف به حال متعلق موصوف. خب اینجا تقدم شد تقدم رقیق. پس بین کلامش ایشون در اینجا گفته و کلامی که در بقیه کتبش گفته اختلافه. حالا فرمای شما چی بود که من جواب شده
در
یک تقدم تأخر به حق و تجلی هست. یکی هم در فلسفه که همه مرسل تشکیل وجود سه که این تقدم تأخری که بین این مراتب تشکیل وجود سه داره اینجا هم که این مراسل تشکیل وجود سه. اصلا تو فلسفه نمیگیم تقدم تأخر به حق. عرض کردم که ما به مراتب واجب تعالی که توجه میکنیم میبینیم که حق در همه اینها هست، منطقه در یکی مقدمه یک دماغ. اینجور حرف رو در فلسفه نمیگیم. اگر در فلسفه هم میگفتیم بله تقدم تأخر به حق میشه، اما در اینجا در فلسفه میگیم وجودها بر هم تقدم داره. وجوداتی که دارای وحدتن وجودها بر هم تقدم دارن. وجودها تقدم بر هم دیگه داشتن، یعنی تقدم وجود مقدم بر وجود مؤخر میشه تقدم به حقیقت که الان عرض کردیم که گفتم بعدن میاد. این مرتبه بالا علت مرتبه پایین معلوله. خب وجود بالایی بر وجود پایینی مقدمه، یعنی وجود علت بر وجود معلول، این همون تقدم به حقیقت. اگر بیان به لسان فلسفه معنا کن بیان کنیم میشه تقدم به حقیقت. اگر رفتیم تو عرفان اون انتساب رو ملاحظه کردیم میشه تقدم به حق. در فلسفه هم انتساب رو ملاحظه کنیم باز تقدم به حق نمیگیم. این میشه
یک انتصاب در فلسفه، یک انتصاب به خدا داریم. اگر با انتصابش نگاه بکنیم تا دیگه وجود رفتی میشه با انتصابش. یه وقت بدون انتصابش نگاه بکنیم با در عرفان حتی با انتصاب نگاه میشه، چون در عرفان وجود هست در خود است. سه رسول باز یعنی که در فلسفه باز دو تا حیثیت داره، یکی حیثیت انتصابش واجبه که بدون حیثیت انتصابش داره.
اگر با حیثیت انتصاب واجب ملاحظه کنید همه میشن مؤخر از واجب، چون واجب میشه علت، یا به فرمای شما همه میشن ربطی به واجب. درسته. تقدم و تأخر بالعلیت یا تقدم و تأخر بالحقیقت بازم بالحق نیست. یا تقدم و تأخر بالعلیت یا تقدم و تأخر بالحقیقت. اصلا بالحق تو فلسفه مطرح نمیشه. اون که گفتم هیه انها و وجود از علشا، فقط این اصطلاح عرفانی رو ایشون در اینجا به اصطلاح فلسفی تبدیل کرد. والله خود تقدم که تقدم به لحظه مربوط به عرفان دیگه در فلسفه نمیاد، مگر ما در فلسفه لباس عرفان بپوشیم، حرف عرفان رو بزنیم.
این نبودی کلمه یه
انها
وجودات اشیا
بله. همین دیگه ایشون خواسته اینجا فقط خواسته اشاره کنه به اصطلاح فلسفی هیه انها وجودات اشیا، لازم نبود گفته بشه، برای توضیح گفته شده، نه که شما فکر کنید هیه انها. بله بله. خب همین دیگه عرض میکنم به لسان فلسفه گفته، ولی اگر میخواست به لسان عرفان بگه اصلا لفظ وجود وجودات غلط بود، انهای وجودات غلط بود. به لسان فلسفه تفسیری کرده، نه که پیش ما رایج انهای وجودات و تجلیات رایج نیست. از کتاب میمونم کتاب فلسفیه، ایشون اون تجلیات رو تعبیر کرده به انهای وجود و ترشی ها، برای اینکه روشن‌تر بشه. نه اینکه فکر کنید اگر تقدمی در تجلیات هست در مرادفش هم که انهای وجود و ترشی ها باید همون تقدم تأخر باشه، این نمیخواد ایشون بگه. فقط یه اصطلاح عرفانی رو برای روشن شدن به اصطلاح فلسفی تبدیل کرده. بله بله. خب قوم میتونستن، بله قوم میتونستن بگن یه همچین چیزی هم داریم، اون تا مربوط به فلسفه نیست. همون در فلسفه دیگه، بله قوم یعنی فلسفه. ملاکشون خود حق دیگه، تقدم و تأخر بالحق، تقدم و تأخر بالوجود. گفتیم به ذاته، توجه کنید ملاک تقدم و تأخر اجزای زمان چیه؟ به ذاته دیگه خود زمانه. ملاک تقدم و تأخر بالحق هم گفتیم به ذاته، یتقدم و یتأخر به ذاته لا به شناخت. ملاک تقدم و تأخر خود ذاته، در اون جایی که تقدم و تأخر به ذات خودش نیست براش ملاک درست میکنیم. مثلا حضرت نوح بر حضرت ابراهیم مقدم است به ملاک زمان، اما زمان حضرت نوح بر زمان حضرت ابراهیم مقدم است نه به ملاک زمان، به ذاته. در تقدم بالحق هم همچنین میگیم که حقی که در این است مقدم است بر حقی که در اون است، نه به اعتبار چیزی، به اعتبار خود ذات حق. در بالحقیقه هم همینطور. الاشراق الثانی فی الواحد و الکثیر، ایشون ابتدا واحد رو معنا میکنن، وحدت رو معنا میکنن، بعد به احکام وحدت اشاره میکنن و بالمقابله به احکام کثرت هم اشاره میشه و بعد وارد اقسام وحدت میشن. بعد از اینکه اقسام وحدت رو گفتن، احکام بعضی از اقسام وحدت رو هم ذکر میکنه، اشراق تموم میشه. پس تمام مباحث ما بیانیست برای مفهوم وحدت، توضیح میدیم وحدت رو، بعد بیان میکنیم احکام وحدت رو مختصرا، بعد به مقابله احکام کثرت هم ذکر میشه، بعد وارد اقسام وحدت و توضیحاتی در همین زمینه میشیم که تا آخر دیگه طول میکشه. اما تعریف وحدت، میفرمان وحدت مسابقه با وجوده، نه که وحدت بدیهیه نمیشه تعریفش کرد، مثل وجود که بدیهیه قابل تعریف نیست، وحدت هم بدیهیه قابل تعریف نیست، وحدت رو نمیشه تعریف کرد، فقط با مسابقه با وجود معرفیش میکنیم، میگیم وحدت مسابقه است با وجود، همونطور که وجود معلوم و معروف است پیش شما، وحدت هم معلوم و معروف است. مسابقه را با توجه داشته باشیم که با مساوات فرق میکنه، با عینیت هم فرق میکنه. دو چیز در صورتی مساوی هستن که مفهومشون یکی باشه، مصداقشون هم، بله مفهومشون نه، مصداقهاشون یکی باشه. دو شی در صورتی مساوی هستن که مصداقهاشون یکی باشه، اختلاف مفهومی داشته باشن ولی مصداقهاشون یکی باشه، مثل انسان و بلی جهت صدقشون فرق کنه، مثل انسان و بشر. انسان و بشر دو مفهوم هستن، چون یکی از مفهوم نسیان گرفته شده، یکی از مفهوم بشره گرفته شده، از عنوان بشره گرفته شده، پس مفهومهاشون فرق میکنه، اما مصادیقشون یکیه، مصادیقشون همی بنی آدم هم. جهت صدق فرق میکنه به اعتبار اینکه انسان دارای نسیان اشکفته شده انسان، یا به اعتبار اینکه دارای انسه، اجتماعی زندگی میکنه، دارای الفته، با همدیگه الفت میگیرن، بهشون میگیم انسان، که انسان رو از دو ماده مشترک گرفتن، بعضی از انس گرفتن، بعضی از نسیان گرفتن. اما به اعتبار اینکه مثل حیوانات مو نداره، بلکه بشره و بدنش ظاهره، بهش گفته میشه بشر. پس جهت صدق فرق میکنه، اگر انسان صادق است بر این جمعیت به اعتباریست، بشر صادق است باز بر همین جمعیت به اعتبار دیگریست. به این جهت گفته میشه بین انسان و بشر تساویست، نه تسابق، چون جهت صدق فرق میکنه. اما در جایی که دو مفهوم مختلف باشن، مصداقاشون واحد باشه، جهت صدقشون هم واحد باشه، گفته میشه این دو مفهوم باید با هم مسابقه دارند، با هم مسابقه دارند. پس مسابقه همونطور که توجه میکنید اخص از مساواته، چون یه قید اضافه میشه بهش که این قید رو ما در مساوات نداشتیم، قید این که در جهت صدق هم باید وحدت داشته باشه. مثلا مثل همین وجود و واحد، وجود مفهومش با واحد فرق میکنه، مفهوما اختلاف دارن، اما مصداقشون یکیه، بر هر چیزی که شما موجود را اطلاق کردید واحد را اطلاق میکنید. جهت صدق هم یکیه، این شی موجود است به خاطر اینکه واحد است و واحد است به خاطر اینکه موجود است، یعنی به همون جهت که وحدت برای صدق میکنه به همون جهت هم وجود برای صدق میکنه، اختلاف جهت نداره، لذا بهش گفته میشه مسابقه. عینیت اینه که مفهوم ها هم یکی باشن، اگر مفهوم ها یکی، مصداق ها یکی، جهت صدق هم یکی، اون وقت میشه عینیت. پس این سه اصطلاح با هم فرق میکنن، مساوات، مسابقه و عینیت. اگر فقط مصداق ها واحد بودن مساوات، اگر مصداق ها و جهت صدق واحد بود مسابقه است، اگر مصداق و جهت صدق و مفهوم واحد بود میشه عینیت. ایشون در ابتدا میگه واحد و کثیر مساوقند، بعد میگه بلکه عین همند، تا ترقی میکنه، از مساوقه به عینیت میپردازه. ترادف، ترادف، نه ترادفی که ما میگیم ترادف عینیت، یعنی دو لفظ باشه، همین مثل همین وجود و وحدت که ایشون میگه، مفهوماشون هم یکی میگه. مثلا انسان حیوانات و بشر، یا به تعبیرشون وحدت و وجود. نه ترادف هم این عینیت، که مفهوم هم یکی هن، مصداق هم یکی هن، جهت صدق هم یکی. اینجوری من
هم
یه نه این همه بر عینیت، یعنی حتی مفهوم هاشون هم یکیه، حتی مفهومشون هم یکی. نه شما وقتی که وحدت رو در مقابل کثرت ملاحظه میکنید، اون معنای یک به نظرتون میرسه. ولی اگر نه وحدت رو مطلق بگیرید، میبینید معنیش هم وجوده. حالا ایشون بعد از این که میگه بله هی اینو، یعنی ترقی میکنه، به اضرابم میگه، اول مسابقه متقده، بعد میگه انقدر اینها به هم نزدیکن که میشه گفت این همه وحدت و وجود. بله وحدت و وجود، نه وحدت کسر، وحدت کسر مقابله. به چه دلیل میگید که این دوتا این همه هست؟ یا به چه دلیل میگید این دوتا مسابقه هست؟ به دو دلیل. دلیل اول اینی که اینها در قوت و ضعف با هم تساوی دارن، توافق دارن. هر جا که وحدت ضعیفتر باشه وجود ضعیفتره، هر جا وحدت قویتر باشه وجود قویتره. در واجب تعالی وحدت و بساطت در حد اعلاست، وجود هم در حد اعلاست. وحدت وحدت این یکی، بساطت هم یعنی یکی. این موجود بسیط یعنی در اجزا نیست، هیچ جور اجزا نداره، این واحده. بساطت همون یه قسمی از وحدته، درکه وحدت عالیه. و واحده یعنی خودش تک، شریک نداره، درست؟ به خودش هم که ملاحظه میکنید اجزا نداره، نه اجزاء مقداری داره، نه اجزاء ذهنی داره، نه اجزاء خارجی داره، نه مرکب من الوجود و الماهیت است، نه مرکب من الوجدان و الفقدان. هر پنج نوع ترکیب رو نفی میکنیم. این کاملا وحدته، یعنی بساطت یه نوع وحدت عالیه، چون نه شریک نداره بلکه جزء هم نداره. و هر چی بساطت قوی تر باشه وحدت قوی تره. در واجب تعالی قوی ترین وحدت رو داریم، لذا قوی ترین وجود هم داریم. در مثل اشره، در مثل اشره یا قولیشون هرچی تعداد بیشتر بشه وحدت ضعیفتر میشه، وجود هم ضعیفتر میشه. اشره در واقع ده تا یکیه. خود اشره به ما انها اشره یه وجود ضعیفه، یعنی یه وجودیست که شما جمعش کنید تا بشه موجود. یعنی این اگر شما تو ذهن خودتون این ده تا رو با هم جمع نکنید، ده عدد رو با هم جمع نکنید، یه عدد یه اشره درست نمیشه. یعنی اینقدر این وجود ضعیفه که شما باید بهش یه سامانی بدید، و الا خودش وجود نداره. چون وحدتش ضعیفه. اشاره به معنها اشاره وحدت داره، به ما اینکه ده تا یک وحدت نداره، اما به ما اینکه اشاره است، یعنی عنوان اشاره به سابقه وحدت داره. ولی چون وحدتی، وحدتی که به زور جمعشون کردیم شده وحدت، پس وجودش هم وجود ضعیفیه. وجود در واقع ما رو اون ده تا یکیه، مال خود اشاره یه وجود ضعیفیه. پس هر چی کثرت بیشتر بشه وجود ضعیفتر میشه، هر چی وحدت بیشتر بشه وجود قویتر میشه. از این که ما میگیم هر چی وحدت قویتر بشه وجود قویتر، هر چی وحدت ضعیفتر بشه وجود ضعیفتر، پیداست که بین وحدت و وجود یه رابطه خیلی نزدیکیه، همون رابطه عینیتی که هست. چون اینا در ضعف و قوت توافق دارن. این یک جهت. جهتی دیگه این که به همون بداهتی که ما وجود رو میابیم در ذهنمون، به همون بداهت هم وحدت رو میابیم. لذا همونطور که نتونستیم وجود رو تعریف کنیم مگر به تعریفات دوری، اگر بخوایم وحدت رو هم تعریف کنیم، همه تعریفاتمون دوری در میاد. چون هر چیزی که بخوام تعریف کنیم، تعریف وجود قرار بدیم، وجود داره. هر چی بخواد معرف وجود بشه، خودش وجود داره. اون وقت لازمش اینه که ما وجود رو قبلا شناخته باشیم تا بتونیم این معرف رو بشناسیم. و خود معرف رو هم که میخواد مشخص کننده وجود باشه، میشه دو. یعنی معرف رو که وجوده، از این شیئی که دارای وجوده باید بشناسیم. خود این معرف رو هم چون دارای وجوده، بعد از شناخت وجود باید بشناسیم. پس لازم میاد که شناخت وجود بر شناخت وجود متوقف باشه، میشه دو. هر تعریفی که برای وجود کردن، چون در معرف وجود مأخوذه، تعریف میشه دوری. ایشون میفهمد هر تعریفی که برای وحدت بکنن این چنینه، چون در معرف وحدت باز وحدت هست. پس بخوام وحدت رو تعریف بکنیم، تعریف میشه دوری، یعنی وحدت رو بعد از وحدت بشه. این دو مشابهت بین وحدت و وجود هست، یکی این که در قوت و ضعف با هم توافق دارن، یکی این که هیچ کدوم از این دو تا رو نمیشه تعریف کرد، چون هر کدوم از تعریف این تعریفشون دوریه. و به همین جهت هم که دوریه که هر چیزی رو که بخوان در تعریف وجود اخذ کنید وجود داره، هر چیزی رو که بخوان در تعریف وحدت اخذ کنید وحدت داره. این دو مشابهت اقتضا میکنه که ما بگیم وجود و وحدت عین همند، از مسابقه هم بریم بالاتر. الوحدت یا سابق الوجود فی صدقها علی الاشیاء، یعنی وحدت صدق میکنه بر اشیاء همونطور که وجود صدق میکنه بر اشیاء، بر همه صدق میکنه، جهت صدقش هم مساوی است. بل هی عینه، از مسابقت بالاتر، وحدت عین الوجوده. ول هازا، چون عینه، دو تا مطلب اتفاق میفته. یک، توافقه فی القوت و الضعف، توافقه ول هازا توافقه فی القوت و الضعف، یعنی به خاطر همین است که وحدت موافقت دارد وجود را در وحدت، در قوت و ضعف. هر چقدر که فکل ما وجود و اقوا کند وحدانیت و عدم، توافقه در قوت و ضعف یک، و توافقه فی کونه ها، این فی کونه ها حتی برون سر قوت و ضعف، لذا توافقه بستر اینم در میاد. و لحاظا توافق او در دو چیزه که فلقه و تفضف، دوم فی کون الوحدت از هر من ان یعرف، کمون که وجود اینطوره، و متا هو ل تعریفها ها کان دوریا، یعنی متا قصده، هر وقت کسی قصد کرده که تعریفش کنه تعریف دوری تحویل بده، همونطور که در وجود این چنینه، هر کسی که قصد کرده وجود رو تعریف کنه تعریف دوری تعریف رو دوری قرار داده. خب این یه بحث بود که خاصیت وجود رو داره. یعنی چون مفهوماشون یکی هست، بله، شما عینیت رو در مصداق گرفتید، به اینجا مبتلا شدید. اگه در عینیت در مصداق باشه که مساوات هم همینطوره، مسابقه هم همینطوره، عینیت هم همینطوره، پس ایشون میشون تنزل بکنید یا سابق الوجود فی صدقها علی الاشیاء بل هی عینه، یعنی مساوات داره. اگر عینیت در صدق باشه که فرقی با مسابقه نداره، عینیت در صدق که همون مسابقه است. ترجمه میکنید الوحده یا سابق الوجود فی صدقها علی الاشیاء، یعنی در صدق مسابق وجوده، بلکه در صدق عین وجوده. اگر در صدق عین وجود باشه که همون مسابقه میشه، اونی که در صدق عین همان مسابقه است، نه عینیت عینیت. پس این فرقی نکرد که با ول بگه، این معنی که یه فرقی هست بالاتر از مسابقه در صدق، مسابقه در یه چیز دیگه است. بالاتر از مساوات در صدق، مساوات در یه چیز دیگه هم داره، مساوات در مفهوم داره. بله، وقتی یکی باشن نه تنها در مفهوم، در همه چی عین همند، نه تنها در مفهوم، هم در مصداق، هم در مساوات عینیت فرق
نمی‌کنه.
بله،
فقط در عالم مفهوم.
ببینید وقتی من عینه رو میگم، شما فقط میبینید سمت مفهوم، در حالی که عینیت، مفهوم، مصداق جهت صدق هر سه هست. چون هر سه در عینیت هست، لذا میتونیم فل قوت و ضعف به لحاظ مستاق، فی کون هر ترمن هم گرفت به لحاظ مفهوم، ایبی نداره. چون شما عینیت رو چرا منحصرش میکنید به مفهوم تنها؟ عینیت اضافه داره برای مسابقه، اضافهش در مفهومه. ولی خود عینیت را اگه ملاحظه کنید هم مفهوم هست، هم مصداق هست، هم جهت صدق هست. عینیت وحدت، این همین دیگه ایشون میگه وحدت مفهومی داره. ایشون نظرش اینه مفهوم وحدت مفهومی هم داره، این معنیش هم داره. بله؟ چی رو داری ایش دیگه؟ بله دو تا مشابهته، دو تا مشابهت هر دو دلیل بر عینیت هست. نخه بر استقلال دلیل نیستن، دو تا مشابهت با هم هست. از که هم در جوانیش ظاهرن دیگه به بقیهش نمیرسیم و این احواله ها دیگه وارد احواله وحدت میشون که میدونم برای جلسه بعد که میشون برای